إلهي من ذا الذي
سجاده‌های صلح شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام جلد دوم مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی گفتار 62 زهد و وارستگی دوستان خدا و بی اعتنائی آنان به دنیا دو مروری بر مطالب پیشین. در گفتار پیشین فرازی از مناجات زاهدین را بررسی کردیم، فرازی که امام سجاد علیه السلام در آن از دنیا شکوه می کنند که دنیا ما را گرفتار مکر و حیله های خود ساخته و از مکر و خدعه های دنیا به خداوند پناه می برند. در این باره پرسش هایی را طرح کردیم. یکی از آن پرسش ها این بود که چرا مکر و فریب به دنیا نسبت داده و از این جهت دنیا مذمت شده است؟ خلاصه پاسخ آن پرسش عبارت است از این که برای پیدایش هر پدیده‌ای چندین عامل مشارکت دارند که ما از آنها به مقتضی، اسباب، شروط سلبی، شروط ایجابی، عوامل اعدادی و عامل ایجادی تعبیر می‌کنیم و عنوان کلی و جامع آن علت‌های ناقصه علت تام است، به جهت اینکه هر یک از آن عوامل در پیدایش معلول و پدیده دخیلند، میتوان آن پدیده را به هر یک از آنها نسبت داد. البته قانون بلاغت در سخن و موقعیت و مقام سخن ایجاب میکند که ما در هر مقام بر سبب خاصی تأکید ورزیم و پدیده را به آن سبب نسبت دهیم. معمولاً چون در قرآن کریم بیشتر بر توحید تأکید شده است و مردم به خداوند توجه داده شدند و محور آموزه‌های قرآنی توحید است، پدیده‌ها اغلب به خداوند که علت ایجادی است نسبت داده می‌شوند. برای نمونه در قرآن آمده است که خداوند آب را از آسمان فرو می‌فرستد و به وسیله آن آب گیاه و درختان را می‌رویاند و به وسیله آنچه بر روی زمین رویانده و سایر خوراکی ها شما را روزی می دهد. طبیعی است برای اینکه باران ببارد، مقدمات، اسباب و اوضاعی باید فراهم شود. همچنین برای تأمین غذایی که در اختیار ما قرار می گیرد، عواملی گوناگون دخیلند. با این همه چون خداوند مسبب الاسباب است و همه امور با اراده و اذن او انجام می‌پذیرند و نیز از آن جهت که آموزه‌های قرآنی برانند که نقش محوری خداوند را برجسته سازند، امور و پدیده‌ها به خداوند که علت ایجادی است نسبت داده می‌شوند. البته در مواردی نیز پدیده‌ها به دیگر عوامل نسبت داده شدند. امام علیه السلام در مناجات خیش انحراف و لغزش‌های انسان را به دنیا نسبت می‌دهند، زیرا سه عامل در انحراف انسان نقش دارند که عبارتند از هوای نفس، شیطان و دنیا. اگر لذایز دنیوی نمی بود، انسان به گناه نمی افتاد و از این جهت که دنیا و لذایز دنیوی خود عاملی برای انحراف و گناهند، می توان دنیا را عامل گناه و انحراف انسان دانست و آن را مکار، خودعگر و فریبکار معرفی کرد. تبیین چیستی مکر و فریب دنیا. پرسش دیگر این است که حقیقت و مصداق مکر و فریب دنیا چیست؟ آنچه از دنیا در اختیار ما قرار گرفته هوایی است که تنفس می کنیم، نوری است که از آن بهره مند می شویم و خوردنی هایی هستند که از آنها تغذیه می کنیم و نیز زندگی و حیاتی است که در دنیا از آن برخورداریم و لذایذی است که دنیا در اختیار ما نهاده است. پس مصداق مکر و فریب دنیا چیست و با توجه به اینکه زمینه عبادت و بندگی خدا در همین دنیا برای ما فراهم می شود و ما با استفاده از خوردنی هایی که از دنیا فراهم می آید توان کافی برای عبادت و انجام وظایف خیش را فراهم می آوریم، چرا دنیا موجودی فریبنده، مکار و هلاک کننده معرفی شده است؟ برای پی بردن به پاسخ این پرسش باید به ویژگی‌های عامل فریب خیش و موقعیت‌هایی که انسان در آن فریب می‌خورد نظری بیفکنیم. بی تردید آنچه انسان به وسیله آن فریب می‌خورد نمی‌تواند خالی از هر جاذبه، بد منظر و نفرت انگیز باشد، بلکه باید برای انسان خوشایند و دارای جاذبه باشد. برای نمونه وقتی کودکی را می‌خواهند فریب دهند و کالای با ارزشی را از او بگیرند، شکلات و شیرینی را که بسیار کم ارزش‌تر از آن کالای قیمتی اما برای کودک دارای جاذبه است در اختیار او می‌نهند. آن کودک چون واقف به ارزش واقعی کالایی که در اختیار دارد نیست و آن شکلات و شیرینی را بر آن ترجیح می‌دهد، حاضر می‌شود که در مقابل شکلات آن کالا را در اختیار دیگران بگذارد. وقتی بخواهند کسی را بفریبند و سرمایه گران و با ارزشی را از چنگش درآورند و یا او را از مقصدی که در پیش دارد باز دارند، کالایی بی ارزش را برای او می آرایند و او را فریفته ظاهر زیبا و فریبنده آن کالای بی ارزش می کنند. فرض کنید ما باورمان باشد که می توانیم با عمل و سخن خود سرمایه ابدی را برای خود فراهم آوریم که از همه دنیا با ارزش تر است. حال آیا اگر کسی و عاملی موجب شود که به وسیله عمل و گفتار خود به جای رسیدن به آن سرمایه ابدی اخروی به لذت ناچیز و محدود دنیوی برسیم، آیا فریب نخورده ایم؟ بی تردید آنچه ما به دست آورده ایم خالی از لذت و جاذبه نیست و نظیر شکلاتی که کودکی بدان فریب می خورد سطحی از لذت و سود را دارد. اگر این دستاورد هیچ لذت و سودی نمی داشت، انسان فریفته آن نمی شد. با این حال لذت مزبور در برابر سرمایه ابدی و لذت نامحدودی که ما می توانستیم با عمل و گفتار خود به دست آوریم بسیار ناچیز است. از این جهت ما فریب خورده ایم و به جای نعمت و سرمایه ابدی برخوردار از ارزش نامحدود به کالایی ناچیز و کمبها دست یافته ایم. آنچه در دنیاست از خوردنی ها، پوشیدنی ها، فرزند و همسر گرفته تا خانه و خودرو همه خوب و نعمت های خداوندند. اما اگر صرف وقت و نیرو برای رسیدن به این امور انسان را از تلاش برای دستیابی به سرمایه های ابدی آخرت باز دارد، انسان خسارت دیده و فریب مظاهر و جلوه های دنیا را خورده است. چه بسا انسان با اندکی از وقتی که صرف رسیدن به برخی از خواسته های دنیوی خود می کند، بتواند با پرداختن به امور اخروی سرمایه بی نهایت با ارزش را به دست آورد. برای نمونه، ما با بخشی از پولی که از تلاش و کار خود به دست آورده ایم، مقداری سیب فراهم می آوریم که دارای ارزش محدود است و از خوردن آن لذتی محدود به ما دست می دهد. اما اگر تلاشی اندک حتی به اندازه یک دقیقه صرف امور اخروی کنیم، خداوند در بهشت به پاس آن تلاش و عمل خیری که انجام داده ایم ما را از میوه های بهشتی برخوردار می کند که تا ابد در اختیار ما قرار می گیرند. میوه هایی که هیچگاه تمام نمی شوند و نیز هرگاه ما اراده کنیم آن میوه ها در اختیار ما قرار می گیرند. و همچنین لذتی ابدی و توصیف ناپذیر و عاری از رنج و مشقت از آنها عاید ما می شود. همه این نعمتهای ابدی و نامحدود را خداوند در برابر یک عمل صالح به ما عنایت می کند. حتی اگر کلمه ای از زبان ما برای هدایت دیگران بیرون آید، خداوند در برابر آن پاداشی به ما می دهد که بر همه آنچه در دنیاست برتری دارد. چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امیر مؤمنان علیه السلام فرمودند: لئن یهدی الله علی یدیک عبدا من عباد الله خیر لک مما طلعت علیه الشمس من مشارقها الی مغاربها. اگر خداوند به دست تو بنده ای از بندگان خدا را هدایت کند، برای تو بهتر و با ارزشتر است از هر آنچه از شرق تا غرب عالم خورشید بر آن میتابد. پس اگر انسان تلاشی را که میتواند صرف به دست آوردن نعمتهای نامحدود اخروی کند، صرف به دست آوردن مقداری میوه در دنیا کند، فریب خورده و خسارت دیده است. بنابراین اگر گفته شده که دنیا فریبنده است، نه بدان جهت است که دنیا سم کشنده و عاری از خیر و نعمت است، بلکه از آن روز که گاه دنیا چنان انسان را فریفته خود می سازد و مظاهر و زیبایی های خود را به انسان می نمایاند که انسان از آخرت غافل می شود، به گونه ای که همه وقت و تلاش خود را صرف به دست آوردن متاع دنیا می کند و از متاع آخرت که از نظر مقدار و ارزش بسیار فراتر از متاع دنیاست بی بهره می ماند. آنچه در دنیاست نعمت است و دنیا آکنده از خیر است. عمل صالحی که دارای پاداش بی نهایت است به وسیله دست، زبان و یا چشمی که مربوط به این دنیاست و با استفاده از هوا و امکاناتی که در این دنیا وجود دارد انجام می پذیرد. انسان با پولی که در دنیا کسب کرده انفاق می کند، با زبانی که در دنیا در اختیار او نهاده شده به دیگران مهر می ورزد و با دست خود یتیمی را نوازش می کند. پس دنیا ذاتاً بد نیست، مهم این است که انسان نعمتهای دنیا را در چه راهی و چگونه مصرف کند. اگر انسان برای دنیا اصالت قائل شود و دنیا را برای خود دنیا و لذتهای آن بجوید و بخواهد، این نحوه استفاده از دنیا نامطلوب و بد است و در این صورت انسان فریب دنیا را خورده است، زیرا در این صورت دنیا جای آخرت را گرفته است. در مقابل اگر انسان برای دنیا اصالت و استقلال قائل نباشد و از آن برای انجام عمل صالح و کسب رضایت خدا استفاده کند و دنیا را ابزاری برای دستیابی به سعادت ابدی آخرت قرار دهد، در این صورت به کمال مطلوب خود دست یافته و تجارتی سرشار از سود داشته است. در صورتی دنیا بد، فریبنده و هلاک کننده انسان است که موجب شود انسان از سرمایه های ابدی آخرت محروم بماند، بلکه امکاناتی را که در دنیا در اختیار او قرار گرفته در راهی مصرف کند که حاصل آن عذاب ابدی آخرت است. اگر انسان به جای این که با زبان خود به نوازش و دلجویی دیگران بپردازد و با آن برای دیگران خیرخواهی و دلسوزی کند، به سخنچینی و غیبت کردن بپردازد و چنین سوء استفاده‌ای از امکانات دنیوی کند، نه تنها از ثواب اخروی محروم می شود، عذاب آخرت را نیز برای خود می خرد. انسان غافل تنها به لذت‌های زودگذر دلبستگی دارد و در صدد بر نمی‌آید که از دنیا برای رسیدن به نعمت‌های ابدی استفاده کند، چه بسا او برای رسیدن به لذتی کوتاه که ممکن است 5 دقیقه نیز به طول نینجامد یک شبانه روز خود را صرف کند، حتی گاه برای آنکه چند روز در رفاه باشد چندین سال می‌کوشد. در این بین برخی سالیانی زحمت می‌کشند و پولی را می‌اندوزند و با آن کالایی مانند خودرو تهیه می‌کنند، اما پیش از آن که از آن استفاده کنند دزد آن را سرقت می‌کند. همچنین برخی دسترنج عمر خود را صرف ساختن خانه‌ای می‌کنند، اما پیش از آن که در آن خانه اسکان یابند و از آن استفاده کنند اجلشان فرا می‌رسد. این در حالی است که اگر این افراد بخشی از عمرشان را صرف آخرت می کردند، از لذت و نعمتی نامحدود برخوردار می شدند و نه تنها خسارتی متوجه آنها نمی شد، در برابر عمل اندک خود به دستاورد و ثمره‌ای دست می یافتند که با عمل محدود و ناچیز آنها مقایسه شدنی نیست. دنیا بستر رشد و تعالی انسان. پرسش دیگر این است که چرا خداوند ما را وارد دنیایی ساخت که همواره در آن در معرض فریب و لغزش قرار داریم و در صورت غفلت به هلاکت و خذلان ابدی گرفتار می شویم؟ چرا خداوند از آغاز ما را وارد بهشت نکرد تا فارغ از رنج و گرفتاری ها و به دور از نیرنگ و فریب از رحمت واسعی خداوند و نعمت های نامحدودش بهره مند شویم؟ پرسش مزبور ناشی از جهل درباره حکمت وجود بهشت و شرط ورود بدان است. بر اساس آموزه‌های قرآنی و روایی، راهیابی به بهشت و برخورداری از نعمت‌های آن در پرتو اعمال اختیاری انسان تحقق می‌یابد و آنچه در آخرت نصیب مؤمنان می‌شود، نتیجه عمل صالح آنهاست. اگر انسان از فکر و اندیشه سالم برخوردار باشد و در صدد اطاعت از خداوند و انجام اعمال صالح برآید، نعمت بهشت برای او فراهم می‌شود. به تعبیر دیگر، انسان با هر عمل صالحی که انجام می دهد، امکان بهره‌مندی از حیات بهشتی و نعمتی از نعمتهای بهشت را برای خود رقم می زند و هر قدر بر اعمال صالح خود بیفزاید، از نعمتهای فزونتر و مرتبه و مقامی والاتر در بهشت برخوردار می شود. بر این اساس امام باقر علیه السلام در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین نقل می کنند: من قال سبحان الله غرس الله له بها شجره في الجنه و من قال الحمد لله غرس الله له بها شجره في الجنه و من قال لا اله الا الله غرس الله له بها شجره في الجنه و من قال الله اکبر غرس الله له بها شجره في الجنه فقال رجل من قریش یا رسول الله ان شجرنا فی الجنه لکثیر فقال نعم ولکن ایاکم ان ترسلوا علیها نیرانا فتحرقوها و ذلک ان الله عز وجل یقول یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. هر کس که سبحان الله بگوید، خداوند درختی در بهشت برایش می کارد و کسی که الحمدلله بگوید، برای او نیز خداوند درختی در بهشت می نشاند و کسی که لا اله الا الله بگوید، برای او نیز خداوند در بهشت درختی بنشاند و نیز برای کسی که الله اکبر بگوید، خداوند درختی در بهشت می کارد. در این هنگام مردی از قریش به حضرت عرض کرد: ای رسول خدا، پس ما درختان بسیاری در بهشت خواهیم داشت. حضرت فرمود: آری، ولی بترسید از آن که آتشی به سوی آنها بفرستید تا آنها را بسوزاند، زیرا خداوند بلند مرتبه می فرماید: ای گروه مؤمنان، از خدا و رسول او اطاعت کنید و اعمال خود را باطل نسازید. همچنین از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره برخی از وقایع شب معراج چنین نقل شده است:
لما اسری بی الی السماء دخلت الجنه فرأیت فیها قیانا بقعا من مسک و رأیت فیها ملائکتا یبنون لبنتا من ذهب و لبنتا من فضه و ربما امسکو فقلت لهم ما لكم ربما بنيتم و ربما امسكتم فقالوا حتى تجيئنا النفقه قال و ما نفقتكم قالوا قول المؤمن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فاذا قالهن بنينا و اذا سکت و امسک امسکنا.
چون شب معراج به آسمان برده شدم، وارد بهشت گشتم و دیدم که در آن دشتی بود و بقعه‌هایی از مشک قرار داشت و در آن دشت فرشتگانی را دیدم که خشت‌هایی از طلا و خشت‌هایی از نقره را روی هم می‌چیدند و گاهی اوقات هم دست نگاه می‌داشتند. به آنان گفتم: چرا گاه می چینید و گاه دست نگاه می دارید؟ گفتند: دست نگاه می داریم تا خرجی به ما برسد. گفتم: مگر خرجی شما چیست؟ گفتند: سخن مؤمن که می گوید سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. هر وقت اینها را بگوید بنا را می چینیم و هر وقت ساکت شود و دست نگاه دارد، دست نگه می داریم. اشاره‌ای به ویژگی‌های فرشتگان و مناسب آنها در جهان آخرت. در آیات و روایات مسئولیت‌ها و کارهایی به فرشتگان نسبت داده شده است. از جمله گفته شده که در قیامت دسته‌ای از آنها نگاهبانان بهشتند که به مؤمنان خدمت می‌کنند و وقتی بهشتیان وارد بهشت می‌شوند، خطاب به آنها می‌گویند:
وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
و آنان که از پروردگار خیش پروا کرده اند گروه گروه به بهشت برده شوند تا آنگاه که بدانجا یعنی بهشت رسند و درهایش گشوده باشد و نگهبانان آن ایشان را گویند سلام بر شما، خوش آمدید، پس به بهشت درآیید و در آن جاودانه باشید. همچنین 19 تن از فرشتگان نگاهبان و موکل دوزخند که فرشتگان قلاز و شداد یعنی خشن و سختگیر نامیده شدند. خداوند ضمن برحذر داشتن مؤمنان از گرفتار شدن به آتش جهنم درباره آن فرشتگان می‌فرماید:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، خود و خانواده خود را از آتشی که هیمه آن مردم و سنگ یعنی کافران و بت‌ها باشند نگاه دارید که بر آن فرشتگانی درشت خو و سختگیر نگهبانند که خدای را در آنچه به آنان فرماید نافرمانی نکنند و هر چه فرمایندشان همان کنند. پرسشی که در این باره مطرح می شود این است که آیا فرشتگانی که نگهبانان بهشتند و در بهشت به بهشتیان خدمت می کنند خود بهره ای از نعمتهای بهشتی و پاداشهایی که برای مؤمنان در نظر گرفته شده دارند و لذت بهرمندی از آن نعمتها نصیب آنان نیز می شود؟ همچنین آیا فرشتگانی که موکلان و نگهبانان دوزخند و وظیفه شکنجه و عذاب کردن دوزخیان را بر عهده دارند چیزی از آن عذابها متوجه آنها نیز می شود؟ پاسخ این است که فرشتگان نگاهبان بهشت بهره ای از نعمتهای بهشتی ندارند زیرا آن نعمتها پاداشی است برای کارهای خیر مؤمنان که با اختیار انجام دادند. همچنین فرشتگان نگاهبان دوزخ مقرب خداوند و معصومند و خطایی از آنها سر نمی زند تا کیفر ببینند. عذاب و شکنجه های دوزخ از آن کافران و گناهکاران است که با اختیار خود از فرامین خداوند سرپیچی و با تکالیف الهی مخالفت کردند. مرحوم علامه طباطبایی در این باره می فرمایند ملائکه خلقی از مخلوقات خدایند دارای ذواتی طاهره و نوریه که اراده نمی کنند مگر آنچه خدا اراده کرده باشد و انجام نمی دهند مگر آنچه او مأمورشان کرده باشد. در عالم فرشتگان جزا و پاداشی نیست، نه ثوابی و نه عقابی، و در حقیقت فرشتگان مکلف به تکالیف تکوینی اند. تکالیف تکوینی آنان به جهت اختلافی که در مراتب آنان هست مختلف است. ملائکه محض اطاعتند و در آنها معصیت نیست. ملائکه نه در دنیا معصیت دارند نه در آخرت. تکلیف ملائکه از سنخ تکلیف معهود در مجتمع بشر نیست. در جامعه بشری اگر مکلف موجودی دارای اختیار باشد و به اختیار خود اراده تکلیف کننده را انجام دهد مستحق پاداش می شود و اگر ندهد سزاوار عقاب می گردد. یعنی هم فرض اطاعت هست و هم فرض معصیت. اما در بین ملائکه که زندگیشان اجتماعی نیست و اعتبار در آن راه ندارد تا فرض اطاعت و معصیت هر دو در آن راه داشته باشد، تکالیف هم معنای دیگری دارد. ایشان در جای دیگر در تبیین 4 ویژگی برای فرشتگان می‌فرمایند یکی از صفات ملائکه این است که آنان موجوداتی هستند شریف و مکرم که بین خدای تعالی و این عالم محسوس واسطه هایی هستند، به طوری که هیچ حادثه ای از حوادث و هیچ واقعی مهم و یا غیر مهم نیست مگر آن که ملائکه در آن دخالتی دارند و یک یا چند فرشته موکل و مأمور آنند. اگر آن حادثه تنها یک جنبه داشته باشد، یک فرشته، و اگر چند جنبه داشته باشد، چند ملک موکل برانند. دخالتی که دارند تنها و تنها این است که امر الهی را در مجرایش به جریان اندازند و آن را در مسیرش قرار دهند. همچنان که قرآن در این باره فرموده:
ایسبقونه بالقول و هم بامره یعملون.
در گفتار بر او پیشی نگیرند و آنان به فرمان او کار می کنند. دوم صفتی که از ملائکه در قرآن و حدیث آمده این است که در بین ملائکه نافرمانی و عصیان نیست. معلوم می شود ملائکه نفسیت مستقل ندارند و دارای اراده‌ای مستقل نیستند که بتوانند غیر آنچه را خدا اراده کرده اراده کنند. پس ملائکه در هیچ کاری استقلال ندارند و هیچ دستوری را که خدا به ایشان تحمیل کند تحریف نمی کنند و کم و زیادش نمی سازند. چنان که خداوند فرمود:
لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون.
خدای را در آنچه به آنان فرماید نافرمانی نکنند و هرچه فرمایندشان همان کنند. صفت سوم این که ملائکه با همه کثرتی که دارند دارای مراتب مختلفی از نظر بلندی و پایینی هستند و بعضی مافوق بعضی دیگر. جمعی نسبت به مادون خود آمرند و آن دیگران مأمور و مطیع آنان، و آن که آمر است به امر خدا امر می کند و حامل امر خدا به سوی مأمورین است و مأمورین هم به دستور خدا مطیع آمرند. در نتیجه ملائکه به هیچ وجه از ناحیه خود اختیاری ندارند، چنان که قرآن کریم فرموده:
و ما منا الا له مقام معلوم.
و از ما فرشتگان هیچ کس نیست مگر او را جایگاهی است معلوم. صفت چهارم این که ملائکه از آنجا که هر چه می کنند به امر خدا می کنند هرگز شکست نمی خورند، به شهادت این که فرمود:
و ما کان الله لیعجزه من شیء فی السماوات ولا فی الارض.
و هیچ چیز در آسمان ها و در زمین نیست که خدای را ناتوان سازد، همانا او دانا و تواناست. دنیا سرای آزمایش و انتخاب مسیر سعادت یا تباهی. گفتیم پاسخ این پرسش که چرا خداوند ما را مستقیماً داخل بهش نیافرید و به دنیایی آکنده از فریب و نیرنگ و سرشار از لغزش ها و دره های هولناک عصیان و گناه وارد کرد این است که اگر ما به دنیا وارد نمی شدیم ظرفیت درک نعمت های اخروی را پیدا نمی کردیم و در نتیجه بهره ای از بهش نمی داشتیم. بهش را ما با اعمال اختیاری شایسته خود می سازیم. بدون آن اعمال اختیاری نه باقی و بستانی برای ما در بهشت فراهم می آید و نه از لذتهای نامحدود بهشتی برخوردار می شویم. پس اگر دنیا نمی بود و ما در دنیا به سر نمی بردیم، نه کسی بر اثر سوء رفتار و گناهانش به جهنم می رفت و در آن معذب می شد و نه کسی با انجام اعمال صالح به بهشت می رفت. ما به دنیا آمدیم تا بهش را برای خود بسازیم و خداوند در عوض رفتار شایسته ما کاخ، حورالعین، میوه ها و دیگر نعمت های بهشتی را در اختیارمان قرار می دهد. نعمت هایی که ما از درک و فهم عظمت آنها ناتوانیم. بهشتی که هنگام وارد شدن بهشتیان بدان به آنها گفته می شود:
ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید.
به سلامت در آن بهشت درایید، این است روز جاودانی، هرچه بخواهند در آنجا دارند و نزد ما افزون بر آن چه خواهند نیز هست. اکنون با توجه به آن که با عبادت، خدمت به خلق و دیگر اعمال خیر که خداوند به وسیله انبیا ما را بدانها راهنمایی کرده، انسان از سعادت اخروی برخوردار می شود و نیز با توجه به آن که زمینه ها و ظرفیت های آن اعمال در دنیا فراهم است، می توان گفت که دنیا بسیار ارزشمند است. زیرا می توان از آن برای دستیابی به سعادت و بهشت استفاده کرد و آن را وسیله و ابزار دستیابی به رضوان الهی قرار داد. بر این اساس نکوهش دنیا و در نظر گرفتن ارزش منفی برای دنیا از آن نظر است که انسان برای دنیا اصالت قائل می شود و آن را هدف خود قرار می دهد. از این روی می کوشد حتی از راه نامشروع به دنیا دست یابد. وقتی گفته می شود که سعادت و بهشت با اعمال اختیاری شایسته انسان به دست می آیند، یعنی انسان بر سر دوراهی قرار دارد که یکی از آن راه ها به بهشت می انجامد و راه دیگر به جهنم. پس اگر انسان راهی را که به بهشت می رسد برگزیند و رفتار اختیاری خود را بر پایه همان مسیر سامان بخشد، به سعادت و بهشت دست می یابد. البته باید در نظر داشت که به رغم تمایل و علاقه شدید انسان به مادیات و لذایز دنیوی و موانع دشواری که در مسیر کمال و سعادت قرار گرفتند، پیمودن مسیر سعادت و بهشت بسیار دشوار است. البته طبیعی است که دست یافتن به سعادت و نعمت‌های ابدی بهشت سخت و دشوار باشد، چه اینکه به دست آوردن هر سرمایه و کالای نفیسی سخت است و هر کار و مقصدی که انسان در زندگی دارد خالی از سختی و مشکلات نیست. یک جوان برای اینکه بتواند در اداره‌ای استخدام شود، باید مقدمات لازم را فراهم آورد. باید با زحمت و تلاش درس بخواند و مراحل تحصیلی را با موفقیت پشت سر نهد و پس از گرفتن مدرک تحصیلی با رفت و آمدها و رایزنی‌های فراوان در اداره‌ای مشغول کار شود. آنگاه اگر او همه حقوقی را که در طول عمر دریافت می‌کند بیاندوزد و آن را صرف زندگی و معاش خود نکند، چه بسا باز نتواند با آن خانه‌ای بخرد. حال چگونه انسان حاضر نمی شود سختی و زحمت صرف اندکی از وقت خود برای عبادت و انجام اعمال خیر را تحمل کند تا در مقابل خداوند بهشت را به او بدهد؟ بهشتی که خداوند درباره عظمتش می فرماید:
و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین.
و بشتابید به سوی آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن به قدر آسمان ها و زمین است و بحر پرهیزکاران آماده شده است. پس زمینه کمال و تعالی ما در دنیا فراهم شده است. با استفاده شایسته از فرصتی که در دنیا در اختیارمان قرار گرفته، می توانیم مرحله به مرحله مراتب سعادت و تعالی را بپیماییم و به عالی ترین مدارج انسانی و الهی برسیم تا خداوند رضوان و بهشت خود را به ما عنایت کند. اگر به این دنیا نمی آمدیم، همان خاکی که بودیم باقی می ماندیم. پس دنیا از این جهت که چون این امکانی را برای ما فراهم آورده ارزشمند است. اینکه در آموزه‌های دینی دنیا نکوهش شده و نیز امام سجاد علیه السلام در پیشگاه خداوند از دنیا شکوه می‌کنند و می‌فرمایند: خدایا ما را در سرایی منزل دادی که آکنده از فریب و مکر است، از آن روز که ما مواظب باشیم فریب شیطان و مظاهر دنیوی را نخوریم، برای دنیا اصالت قائل نشویم و آن را هدف خیش قرار ندهیم. آری، در آموزه‌های دینی و در بیانات معصومین و نیز در بسیاری از آیات قرآن، فریفته شدن به لذت‌های دنیوی، افتادن در ورطه دنیا و غفلت از آخرت نکوهش شده است. برای نمونه به چند آیه از قرآن اشاره می‌کنیم. 1.
فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
پس زندگانی دنیا شما را نفریبد و مبادا شیطان فریبکار شما را به کرم خدا مغرور سازد. 2.
إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
جز این نیست که مثل وصف زندگی این جهان مانند آبی است که از آسمان فرو فرستاده ایم. سپس رستنی های زمین از آنچه مردم و چارپایان می خورند به آن درامیخت و روید، تا آنگاه که زمین آرایش خود را از شکوفه ها و گل ها برگرفت و آراسته شد و اهل آن پنداشتند که آنان بر بهره‌مندی از آن قدرت دارند. ناگاه فرمان ما شبی یا روزی در رسید، پس آن را چنان درویده کردیم که گویی دیروز هیچ نبوده است. چون این آیاتی را برای گروهی که می اندیشند به تفصیل بیان می کنیم. 3.
اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور.
بدانید که زندگانی دنیا بازی و سرگرمی و آرایش و فخر فروشی بین یکدیگر و فزونجویی در مالها و فرزندان است، همچون بارانی که گیاه رویانیدنش کشاورزان را خوش آید و به شگفت دارد، سپس پژمرده شود و آن را زرد بینی و آنگاه خشک و شکسته و خرد گردد، و در آن جهان کافران را عذابی سخت و مؤمنان را آمرزشی از جانب خدا و خوشنودی اوست، و زندگی این جهان جز کالای فریبنده نیست. البته با آن همه نکوهش دنیا در قرآن و روایات به ویژه و در اغلب خطبه ها و سخنان امیر مؤمنان علی علیه السلام، می نگریم که مردم چنان عاشق و شیفته دنیایند که برای رسیدن به آن سر از پا نمی شناسند و به هشدارهای فراوان درباره استفاده ناصحیح از دنیا توجهی نمی کنند. آنان از خطرهایی که در دنیا فرارویشان است و نیز از چاه‌های گناه که دنیا در برابر آنها کنده غافلند. آنان متوجه نیستند که در دنیا دو راه در برابرشان قرار گرفته که یکی از آنها به بهشت و سعادت می انجامد و دیگری به جهنم. و اگر هوشیار نباشند و با چشمان بسته و غافل از خطراتی که فرارویشان قرار گرفته گام بردارند، فرجامشان سقوط در دره هولناک جهنم و حرمان ابدی از سعادت و بهشت است.
الهی من ذا الذی.
تأیید شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
ومن ذا الذي أنسى بقربك فابتغى عنك حولاً.